أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نظریه دوم رسید، نظریه‌ای که گفتیم از شهید ثانی است. در نظریه دوم گفتیم که برای هر سالی یه رپی که تخصه قرار میدیم، عبارت شهید ثانی رو در روز و مسالک خوندیم. دلیل اول بر نظریه ثانی رو هم در ضمن کلام محقق همدانی بررسی کردیم، ایرادی محقق همدانی بر این استدلال گرفت که اونم جوابش رو گفتیم، گفتیم این ایراد وارد نیست. اما دلیل دوم بر نظریه ثانیه، هم نظریه که ما بعد انتخابش میکنیم، البته فعل جمله، یعنی میگیم هم میشه این کارو کرد هم میشه سال واحد قرار داد. مرحوم آقای حکیم استدلالی که آوردن بر این نظریه ثانیه اینه که ایشون میفهمن اصلا برعکسی که اونا فکر میکردن که امر اول یعنی یک سال قرار دادن متعارف است و خلافش غیر متعارف، ما میایم برعکس میگیم اربا ربها به صورت تدریجی در زمانهای مختلف به وجود میاد، پس بنابراین واقعا متعدد است، حقیقتا متعدده. شما میخواین این اربایی که حقیقتا وجودات متعدد داره رو چیکار بکنین؟ همه این ارباه متعدده رو میخواین امر واحد حساب بکنین و این یحتاج الی عنایه. یعنی شما وجود متعدد رو که حقیقتا متعدده میخواین وجود واحد فرض کنین. وجود متعدد و وجود واحد فرض کردن چیه؟ این یحتاج الی عنایه. شما باید دلیل بیارین برای این مطلب، دلیلی برای این مطلب ندارین، یعنی محتاج الی عنایه. شما چیزی که میگید یه خلاف ظاهری توش هست، ارباح متعدده، شما میخواین این ارباح متعدد رو عمل یه رب کنه و فرض بکنین. وقتی میخواین داره یه همین افراد متعدد رو یه مجموعه بگیرید، این یحتاج الی عنایته. این تعبیر آقای حکیم، آقای هاشمی شاهرود هم همین تعبیر رو نقل کردن و استدلال برش رو و بعد یک ایرادی برش آوردن که حالا اون ایراد رو بعد بخونیم ببینیم چی میشه. ایشون هم میگن بعد این تصور اول یعنی نظریه اولا که همین قول قائلین به مسئله سنه واحده بود، این متوقف بر ملاحظه مجموع ارباح و فوایدی که مستحصل است خلال سنه کرب هن واحد و موضوع هن واحد. این اومده میگه تمام فایده هایی که حاصل شده تو طول سال که واقعا فایده های متعدده رو همه شما چیکار کنید؟ مثل ربح واحد و موضوع واحد بگیرید و هو خلاف اطلاق فایده. این خلاف اطلاق فایده است. لنه تقیید، یعنی این کاری که قائل به نظریه اولا کرده، تقیید لکل فائدت داخل السنه بالاخرى، یعنی همه اینا رو به هم دیگه مقید کرده تا بشه مجموعه. اینو تقییده، اینا همه وجودات متعددن، شما اینا رو داری به هم دیگه مقیدش میکنی. این تقیید لکل فائدت داخل السنه بالاخرى و ملاحظه لمجموعها کفائدت واحده فاخذ هذا القید فی موضوع حکم بحاجت الا دلیل ولا دلیل لا. شما وقتی که میایین میگین فایده هایی که تو طول سال به وجود اومده رو من میخوام یه دونه فایده بگیرم، بگم خمس معونه از کل این استثناء میشه و خمس رو بقیهش میاد، اینا رو میخوای با هم یکی بگیری. وقتی میخوای یکی بگیری یعنی میگی این به شرط این مقید به این مقید به این مقید به این، همه رو اینا رو به هم داری تقلید میکنی تا بشه یه مجموعه واحده، یعنی همه رو با هم جمع داری میکنی، علاوه میکنی. یعنی اینا رپای مستقل بودن، هر کدوم تکلیف مستقل داشتن، شما میخوای اینا رو چیه؟ همه رو تاکید بزنی، بگی که وجوب اومد رو رپ اول علاوه رپ دوم علاوه رپ سوم، اینا رو با تاکید داری اضافه میکنی، علاوه رپ چهارم، بریم تا چند صد تا رپ، چند هزار تا رپ، همینا رو شما با هم زمیمه میکنی دیگه، چندین هزار تا رپ داری شما با هم زمیمه میکنی، منتها با علاوه. فقط میگی یه دونه وجوب اومد روی رپ اول علاوه فلان علاوه بهمان، دیگه همجوری چند هزار تا علاوه باید بزنی که اینا همه زمیمه بشه به اون اولیه. زمیمه میکنی، زمیمه یعنی تقیید دیگه، علاوه یعنی تقیید، داری اینا رو به هم زمیمه میکنی تا این بشه یه فایده. دیدین اما اول کارم همین اومدن گفتن دیگه، مرحوم احمد محقق حاج آقا رضا گفتن حکم داره اون اولیه هی متعلقه داره گنده میشه، این متعلقه که گنده میشه همون تقیید است دیگه، همون علاوه هست. میگن این علاوه خلاف ظاهره، این تقیید خلاف ظاهره دلیله.
سکون اصل مسئله رو خلط میکنه با که اصل مسئله شده چهار پنج تا شعور داشته باشه، مثلا خانی داره، موجب و ارزی داره، یا زورها از همه اینها یه نوع اقتصاد، یه نوع رد بوده بوده. الان که اون رو بیدن وای ادباه رو میگه تو یه شعور هم همین متصدره بگه، مثلا خب یه دونه املاک دارن هر روز یه ملکی که میفروشن خرید میکنن همون رد رو دارن با اینکه یه شعور هست. الان ما مجموعه ارباب رو میگیم یا مسئله ما اونجاییست که سه چهار شغل داره از اون هم رویه
فرقی نداره. ببینید ملاک چیه؟
ما به مثلا سال خمسی بگیم من 366 روز من هر روز یه رد خاصی دارم.
بعد دیگه 366 تا سال رد خمسی میخواد. بعد ما همین داریم میگیم، ما میگیم بیشتر 366 تا تو هر روزی شما صبحش یکی دارین، ظهرش یکی دارین، شبش یکی دارین، همه اینا هر کدوم یه سال خمسی داره چون هر کدوم یه ربه. اسرهر حال میرسیم به اشکال اسرهر، بدون اشکال اسرهر چیکار کنیم؟ آخر کار که دلیلا رو تموم کردیم میریم سراغ اشکال اسرهر. ببینیم واقعا اینجا اسرهر چیه؟ ما رو میگیره نمیگیره؟ ما میگیم اتفاقا میخواد اینجوری بشه، یعنی سال خمسیتون برای هر ربعی سال خمسی خدا قرار داده. حالا بعد اینا میگن خب اسرهر لازم میاد، هم فرموش که شما فرمایید، ما اسرهر جواب میدیم، میگیم بابا ما که نمیایم بگیم که حتما اینا رو بگیر برای این سال قرار بده بنویس تو دفترت. کی ما این حرفو زدیم؟ ما گفتیم که معونه برای هر کدوم از این سالها تا یک ساله، مثل بازاری. الان خیلی وقتا حتی بازاری بهش اومدین شما گفتین هر وقت پول به دستت اومد یه درآمدی اون موقع خمسو بده، مثلا چک داره میگه من این چکا رو دارم نمیدونم وصول میشه یا نه، شما چی جواب میدین؟ الان فرض کنین نگاه کنین تو بازار، مثلا بعضیشون میگه من مثلا روزی 50 تا چک میدم تو بازار، گاهی وقتا مثلا 20 تا برگشتی داره. روزی 40-50 تا بازاری میپرسه 40-50 تا، خب روزی 40-50 تا شما در نظر بگیرید تو طول سال میشه چند تا دونه؟ ببینید تو 350 روز سال شما بگیرید تو 250 روزش آدم میفرسته تو بانک، یا تو 300 روزش داره آدم میفرسته با. تو 250 روزش، تو این 250 تا شما در نظر بگیرید اگه روزی 10 تا باشه میشه 2500 تا، درسته؟ اگه 40 تا بوده باشه میشه 10000 تا، درسته؟ نه 10000 تا مول. خب حالا من 10000 تا سال خمسی بعد داشته باشم، یا اینکه 250 تا سال خمسی بعد داشته باشم، خیلی زیاد میشه. من هی بعدی چه کار و خب حالا اینا میگن هر کدوم از اینا تا وصول شد، چون میگه هر چکی که وصول شد خمسش بده، میگه نمیتونم، من که نمیتونم بشینم هی دوباره اینا رسا. شما چی جواب میدید؟ میگید بابا من گفتم مرخ به تو اجازه دادن این کارو بکنی، درسته؟ هر وقت برات سخت شد همین الان بده. ما که نگفتیم حتما براش سال تعیین کن. ببینید حرف ما اینه که حتما سال تعیین کن که شما تو هر حرج بیفتی سلام علیکم. حرف ما اینه که برای هر کدوم میتونی سال قرار بدی، سختت همون اول سال قرار بدی اینا رو بده. یه موقعی شما وقتی که می‌بینید درآمدها زیاده بگو کلاً مال این 7 10 روزه رو من الان حساب می‌کنم، مال این 20 روزه رو حساب می‌کنم، مال چکامو می‌شینم حساب می‌کنم، درآمدهای چکامو. خب آقا چکال می‌نیسه دیگه، چقدرش واصل شده تو این چند روز، چند تا چک واصل شدی داشتی انقدر خمسش بده، اینجوری آدم حساب می‌کنه. خلاصه به این کیفیت مشکل حل میشه. یعنی ما نیومدیم بگیم الزاماً بعد سالو بنویسی و سال قرار بدی، میگیم برای هر درآمدی میتونی این کارو بکنی. شاره بدی ترخیصو کرده، شاره منتو سرمون گذاشته که گفته آقا تو هر درآمدی میتونی تا یه سالم وایسی، حالا که کار با خودت سختت شد همون اصلا سال اولیه رو بگیر، سال درآمد اولو، یعنی همون یه دونه که گرفتی اون موقع بعد بعدیارم بده، اما هر کدومشو مرخصی تا یه سال، درسته؟ هر وقتی سخت شد موقع جدا کنه. که میگه اصلا خود الان بازاری و بعضی وقتا میگه من میخوام حساب بکنم امسال چقدر سود به دست آوردم، خیلی برام سخته، درسته؟ نه میگه حرجیه برام. بعضیش میگه اصلا من نمیدونم، باید بشینم هیچ سالای قبل من چقدر درآمد داشتم، 20 روز من باید بشینم درآمدامو هیچ چیز بکنم بنویسم، بعد بشینم درآمدای امسالم بنویسم ببینم چقدر اضافه دارم. آقا من که بیکار نیستم که، از کار بیکار بشم؟ شما میگه 20 روز داری منو بیکار میکنی که ببینی من دقیق ببینم امسال چقدر سود به دست اومده. من که یه دونه چیز ندارم که، درآمدهای من مختلف، چکامو باید همه رو بشینم بنویسم، درسته؟ نه میگه چکامو همه رو باید بشینم بنویسم، یه حسابدار من فقط برای این فتوای خمس شما باید بگیرم که تازه یه پنجمیشم بدم، یک آدم فقط پول بدم به حسابدار، خودم وقت بذارم تا بفهمم که چی به چیه. اصلا من میخوام بفهمم چقدر درآمد دارم، محاسبه کردنش خیلی سخته، چون درآمدها مختلفه، چکو اصلا معلوم نیست وصول میشه یا نمیشه، میگه من بیچاره میشم میخوام حساب بکنم. خب شما اینجوری میشه خمس دادن حرجی. ما میگیم چیکار کنم؟ میگم شما حلال حساب یه چیزی حساب بکن، به مقداری که یقین داری حساب بکن. نمیتونی دقیق حساب بکنی، حرجی برات سخته. ببینید این نوع حرجا رو ما نمیتونیم ایراد بگیریم، ولی اگر اینجوری بخوایم به حرجی ایراد بگیریم، اصل خمس هم چیه؟ حرجی میشه. محاسبه رو خیلی سخته، اینجوری نیست که فقط بعضی دقیق، بعضی ها بله براشون راحت آسونه، اما چطور میبینید برای بعضی ها سختی که درآمدهای زیاد دارن، همون جوری که سوال خمسی بخواد دونه دونه قرار بده سخته بعد آسونش بکنه، خود محاسبه خمس هم بعد براش سخت میشه، حرجی میشه به قول شما. خب اینجا هم شما بهش میگی چیه؟ میگی حالا ساده تر تقریبی حسابش کن. میگه نمیتونم تقریب حساب کنم. میگم علل حسابشو بده دیگه. آخر یه جوری به مقدار متیقن میگید خمسشو بده تا بعد ببینید چقدر در آمده. این چاره نیست اینجور بگیم. علایه حال این استدلال ایشون، آیه استدلالی که بر نظریه دوم شده، ایرادی بهش کردن آیه هاشمی شاهرودی. ببینیم این ایراد وارد هست یا نه، ایرادشون هم دقیقه. ایشون میان میگن که فرق بین نظریه اول و دوم از ناحیه دلیل استثناء معونه است. مشکل کار شما تو دلیل خمس نبین، مشکل تو دلیل استثناء معونه ببین. این معونه چجوری استثناء شده؟ قائل به نظریه اول میگه که میدونی معونه چجور استثناء شده؟ معونه استثناء شده از مجموعه ارباح. معونه چجوری استثناء شد؟ استثناء شد از این مجموعه ارباح. او دلیل استثناء این حرفو داره میاد میزنه. قائل به نظریه دوم میگه نه، این استثناء رفته خورده به هر کدوم از این فاده ها. پس وجه اختلاف ما سر چیه؟ سر دلیل استثناء معونه است. دلیل استثناء معونه چیکار داری به دلیل جای دیگه؟ دلیل استثناء معونه دو جوره. این دلیل استثناء معونه به مجموعه ارباح خورده یا به یکی یک ارباح خورده؟ این بحث ماست. پس اصل بحث سر اینه، حرف ایشون اینه. بنابراین میان میگن اگر بیایم بگیم که خلاصه این نظریه اولا رو قائل بشیم، دلیل استثناء معونه اومده میگه که من معونه‌ای هستم که بعد از مجموع این ارباح که بگیری استثناء بشم، دلیل استثناء اینو میاد میگه. اگه نظریه دوم رو بگیریم میگیم هر کدوم از این فایده ها یه دونه استثناء معونه بهش خورده، پس استثناء معونه رو چجوری باید بگیریم؟ این نکته است که باعث شده که ما بیایم این حرفو بزنیم. حالا یه لحظه تو عبارت نگاه کنید، یه مقدمه چینی براش دارن، مقدمه رو بخونم بعد نتیجه گیریش هم میخوایم بکنیم. من از توقف تصور اول بر ملاحظه مجموع ارباع و فواید موضوعا واحدا، میگه ما اینکه موضوع واحد نگرفتیم، ما اصلا نیومدیم بگیم تمام اینا رو شما باید موضوع واحد بگیری، که شما بیای بگی که شما اومدی ارباع و فواید رو یه جور گرفتی تو دلیل خمس. مستشکل ما داره اینو میگه، میگه دلیل خمس اومده رو فایده، شما اومدی میگی من تمام فایده سنه رو یه فایده میخوام بگیرم. خب اینم خلاف ظاهر برات در میاد دیگه، چون آیه خمس اومده میگه هر غنیمتی که گرفتی توش خمس هست. قائل اینه به قول اول، اومدن میگن تمام این غنیمت ها رو با هم جمع بکن تو تمام اینا یه خمس هست. خلاف ظاهر دارن میگن، همین فایده ها رو دارن چیه؟ یه فایده میخوان بگیرن. خلاف ظاهر میگن. اینو بر اساس چیشون اومد گفتش که این خلاف ظاهر مستشکل ما؟ بر اساس دلیل وجوب خمس که اومده رو فایده. درست؟ یعنی محور بحث رو قائل به نظریه دوم که داره به دلیل دوم تمسک میکنه، محور بحث رو دلیل وجوب الخمس گرفت که اومده رو فایده. گفت ما چرا قائل به نظریه اول نمیشیم، قائل به نظریه دوم میشیم؟ چون دلیل وجوب خمس ظاهرش این نیست که بیاد روی یه مجموعه ای از فواید، اومده رو هر فایده ای. درسته؟ هر فایده ای که پیش اومد یه وجوب خمسی روش آورده. نظر این شخص اینه که پس فرق بین قول اول و دوم اینه که دلیل وجوب خمس که آیه غنیمته اومده رو مجموعه فایده های یک سال یا اومده رو هر فایده ای؟ میگیم ظاهرش نگه اومده رو هم فایده ای. چطور شما میخواید اینا رو همه رو با هم یه مجموعه واحد بگیرید؟ این خلاف عرفه، خلاف ظاهره، عنایت نیاز داره، مجاز نیاز داره. آقای هاشمی شاهرودی داره بیاد میگه اصلا اشتباه رفتی، تو حواست دفته تو آیه غنیمت، تو دلیل وجوب خمسی که اومده روی این فایده ها، شما تو اینجا اومدی رفتی جلو، اصل مسیر رو اشتباه رفتی. به جای اینکه بدی دلیل آیه غنیمت رو نگاه کنی، برو دلیل استثناء معونه رو نگاه کن. معونه از چی استثناء شده؟ ما تو اونجا نمیایم حرف بزنیم تو آیه غنیمت. ما تو آیه غنیمت حرفمون هم حرف اولیه، بله هر فایده ای خمس دارد. ما که نمیگیم هر فایده ای خمس ندارد، هر فایده ای خمس دارد. ما نمیدی بگیم همه اینا رو یه وجوب خمس روش بیار. اون حرف محقق همدانی بود، آقا رضا غلط هم بود، یه حرف غلط بود. ما اصلا کاری به اونجا نداریم. نه، خمس اومده رو هر فایده، درست. ما داریم حرف دیگه میزنیم، میگیم استثناء معونه به چی خورده، از چی استثناء شده. شما میگی از چی استثناء شده، شما میگی از هر کدوم از این معونه های استثنایی گرفتیم. اون قائلین به قول اول دارن میگن استثناء اومده خورده به کل این فایده های سال. دلیل استثناء ناظر به کل فایده های ساله. یعنی وقتی میگه معونه استثناء شده یعنی چی؟ معونه سنه استثناء شده، یعنی تمام فایده های سال رو حساب بکن، معونه این سال حساب بکن، این معونه خورده به این فایده های سال. ما داریم میگیم اینجوریه. پس شما اصلا مسیر رو اشتباه رفتی، رفتی تو آیه غنیمت، ما رفتیم تو استثناء از آیه غنیمت که استثناء معونه باشه. شما رفتی تو دلیل وجوب خمس، ما رفتیم تو دلیل استثناء وجوب خمس که استثناء معونه است. مسیر رو شما غلط رفتی. ببینید حرفشونو. من از تصور توقف تصور اول بل ملاحظه مجموع با فواید موضوعا واحدا لتعلق الخمس، بلکه موضوع خمس مطلق الفائده است که صادق بر فائده حاصله در اول سال یا در آخر سال علی حد سوا. و فرق تصور اول از دومی از ناحیه دلیل استثناء معونه است. فانه بناء علی التصور الاول که نظریه اولاست، یکون المستثنا جمیع المعن، همه معونه ها، جمع معونه، جمیع المعن، همه معونه ها استثناء شده. المصروف فی سنت الجعلیه، ما میگیم مستثنا تمام این معونه هاست که در سال خمسی جعلی شما قرار داده شده، صرف شده. الّتی یجعلها الانسان یختارها الارباح منذ شروع فلاکتساب او ظهور الارباح. ما داریم میگیم تمام این معونه ها استثناء شده. استثناء معونه یعنی استثناء جمعی معونه ها. و علی التصور الثانی، یعنی نظریه آقای خویی مثلا یا شهید ثانی، یکون المستثنا جمیع المعن المصروف فی سنة الرب ای التي تلی ظهور الرب. یعنی تو فرض دوم میای میگیم که اون معونه هایی که صرف شده در سنه واقعی رب، نه در سنه جعلیه. ما در سنه واقعیه میگیم، نه در سنه جعلیه. تو سنه جعلیه یعنی تمام معونه هایی که تو امسالی که من جعل کردم واقع شده. ما میگیم نه، تو سنه واقعیه، یعنی هر کدوم برای خودش یه سنه واقعیه ای داشت، هر کدوم از این رب ها سنه ای داشت دیگه. این استثناء معونه از این معونه ها، از این سنه های واقعیه. سنه های واقعیه هم یکی دوتا که نبود که، 100 تا 200 تا 1000 تا بود، درسته نه؟ پس استثناء شده، اما استثناء از چیه؟ استثناء از سال خمسی جعلی شما که یه دونه سال بود نشده، استثناء از هر سال خمسی، یعنی نسبت به هر کدوم از این فایده ها استثناء خورده. نسبت به این فایده بعد سال واقعیشو در نظر بگیری، معونه شو در نظر بگیری، کسر کنی. حالا تو توضیحش اینو گفتیم، گفتیم المعونه التي صرفت في سنه الربح الاول قبل الربح الثاني، این معونه استثناء میشه از ربح اول. قبل اینکه شما به ربح ثانی برسی یه معونه ای صرف کردی، درسته؟ این میخوره فقط به همون فایده اولیه، به همون ربح اولیه. شما اول محرم یه درآمدی داشتی، تا ماه آخر سفر درآمدی دیگه نداشتی. هر چی معونه اینجا بود فقط میخوره به اون ربح اول. چرا؟ چون به سنه واقعیه میخوره. این معونه به سنه واقعیه میخوره، میگیم سنه واقعیه ربح اول چقدره؟ اینقدره. حالا فرض بکنید که سالش تموم شد، محرم سال آینده تموم شد، حالا ما یه درآمدی اول ربیع داشتیم، درست؟ اون درآمد اول ربیع ما هنوز سالش تموم نشده. سال درآمد اول شما تموم شد، اما سال اون درآمد اول ربیع ما هنوز تموم نشده. تازه ماه سفر تموم شد، وارد ربیع اول ماه محرم تموم شد، سال قبلی تموم شد، الان ما تو محرم سفر سال بعدی هستیم، هنوز به ربیع اول نرسیدیم، هنوز داخل در سال ربیع دومی، اما سال ربیع اول ما تموم شده. این منظور ایشونه، یعنی کاری به اون سنه جعلیه نداریم، کار به سنه واقعیه داریم، به هر فایده برای خودش سنه واقعیه داره. و علا کلت تقدیرن یکون الخمس متعلقن به کل فایده، خمس متعلق به هر فایده است، و یکون مطلق الفایده موضوع انله، هر فایده برای خودش خمس داره و مطلق الفایده موضوعشه. پس در مثال متقدم قد تعلق الخمس بالعشره یعنی فایده اولی، و به سلاسین یعنی فایده دومی. غایت الامر، ببینید آقای خویی مثال ده و بیست سی و زد، و یادتونه ایشون هم داره میگه همون مثال ده و سی که اومدی زدی گفتی حالا من 20 تا معونه صرف کردم از 40 تا کمش کنم یا نه، این معونه که من صرف کردم 20 تاش بعد اون 10 تا دیناری بود که من به دست آوردم، من که نمیتونم که از بقیه درآمدهای بعدی کسب کنم، اون 10 تا اولی که در درآمد محرم من بود 10 دینار به دست آوردم، اما معونم 20 تا دینار شده بوده، 10 تا مغروز شدم، درست؟ حالا 20 تا دیگه هم برا من تو ماه ربیع الاول به دست اومد سود، 20 دینار دیگه، 20 تا سکه طلا بهم دادن، اونجا هم 20 تا دینه سکه طلا رو خرج کردم، خب الان مثلا 10 تا خرج کردم، الان از اونجا 10 تاش استثنا میشه، اما از اون اولیه چیه؟ نه، از اون اولیه من نمیتونم بگم 20 تا در آوردم 20 تا خرج شد، این کسر از اون دومیه نمیشه. ببینید قد تعلق، این مثالش قبلا زدیم یادتون باشه، گفتیم دو جور میشه حساب کرد، اگه ما بیایم کل سال رو یکی حساب بکنیم اینجوریه که میگیم 10 تا درآمد داشتم توی ماه محرم، 30 تا درآمد داشتم تو ربیع الاول، درآمد امسال من 40 تا بوده، 20 تا دونه چی مثلا 30 تا دونه معونه داشتم، درسته 30 تا دونه معونه داشتم، وقتی که 30 تا دونه معونه داشتین میگین چیکار، چقدرش باقی مونده؟ 10 تا برام باقی مونده مثلا، درسته این 10 تا رو میرین خمسشو میدین. اما آقای خویی گفتن که نگاه کن ببین معونه ها مال کدوم ربحه، اون اول کار که 10 تا در آوردی 20 تا از معونه هات مال همون اول کار بود، درسته؟ اون اولی ها که کلش صرف در معونه شد، یه 10 تا هم اضافی تو معونه خرج کردی، درست؟ حالا میریم سراغ بعدی ها، بعدن 30 تا دیگه در آوردی، از اون 30 تا هم چقدر خرج کردی؟ یه 10 تا خرج کردی، پس 20 تا دیگه باقی مونده برات، درست؟ این 20 تا رو برو خمسشو بده. اما بنابر اون نظر اولی که قالینه به قول اول میگفتن، نمیگن 20 تا رو برو خمس بده، میگن 10 تا رو خمس بده، درسته؟ روشنه؟ روشنه دیگه، مشکلی که نداره که. خیلی خب بریم دیگه. 10 تا از معونه اول صرف کرده، از این دیگه کم نمیاد اضافه خرج کرده، نه دیگه کس نمیشه، چون این درآمد بله بعد بوده، قاعده به قول دوم میگه کس نمیشه، یادتون باشه خوندیم آقای خویی اومدن گفتن این مثالو. ببینید تو اون 10 تایی که شما درآمد داشتی 20 تا خرج کردی، درسته؟ تموم شد رفت، اونو کلن خمسشو دیگه نداره، چون که همش تو معونه صرف شد، تازه 10 تا اضافی هم صرف شد، میریم سراغ 30 تای بعدی، 30 تای بعدی هم 10 تاشو تو معونه صرف کردی، درسته یا نه؟ 10 تاشو تو معونه صرف کردی، پس میشه چقدر؟ میشه 20 تا برات باقی مونده، خمس 20 تا رو بعد بدی. اما قاعده نظری اول میگفت نه، اون 10 و 30 رو با هم جمع کن میشه 40، چقدر خرج کردی؟ میگم 30 تا معونه هم بوده تو امسال، میگه 30 تا رو از این 40 تا کم کن، 10 تا سود بردی، 10 تا رو خمسشو بده. فرق اینا اینه، اون اومده دلیل استثناء معونه رو به کل درآمدهای سال زده، این یکی نمیگه من به سالهای حقیقی میزنم، معونه رو میزنم به هر فائده ای. بله مشکل نداره، و هر کدومش جدا یه سال قرار بده، بنابر نظر آقای خویی اشکال نداره. اضافه خرج کرده از مثلا 10 تا 15 خرج کرده، آخر سال جزء مقاله همون سال قرارش بده. اگه به نظر آقای خویی بگیم نمیتونه، ما هم میگیم که نمیشه، اما اگر نظر اونا رو بخوای بیای بگین چرا مشکل تو نمیدین، نظر اونا رو بخوام بگیم
سال
خمسی قرار دادم قبل محرم. خب رو مبنای کی؟ رو مبنای قائلین.
سال
زن
سال کلا میگه سال قرار دادم قبل محرم.
درست.
10 روز مونده به محرم یه سودی میاد. میخوام این سود رو دیگه جدا برش فرض کنم یه سال دیگه.
اشکال نداره دیگه، میگه میتونه. ولی که صحبت سر اونه، اون ده و اون ده رو میپرسیدن. اون ده رو که میپرسیدن احسن. اون ده رو که میپرسیدن اون یعنی مثلا فرض کنید درآمد اول من 10 تا بود، 20 تا صرف کردم، اون 10 اضافیه رو میخوان بگن که این 10 اضافیه رو از اون بعدی کسب بکنم، قبلی آقایون غالب قول اول، بله اون بعد اگه غالب قول نظری اول باشین میتونین، اما غالب نظری دوم نمیتونین. کس نمیشه کرد، بله کس نمیشه کرد، یعنی این معونه مال قبل از رپه، معونه قبل رپ از رپ بعدی استثناء نمیشه الا بنابرای نظر قائلینه به قول اول. خب غایت الامر دلیل الاستثناء بناء على التصور الاول اجاز الصرف من الفائدتين معا على المعونه الحاصله اثناء تلك السنه بين الرپين لكونها معونه سنته الجعليه. به خلاف علت تصور ثانی فانه لا يثبت من دلیل استثناء الا جواز الصرف على تلك المعونه من الربح الاول لا الثاني. این میاد میگه که تو نظریه دوم دلیل استثناء ثابت نیست الا جواز صرف على تلك المعونه من الربح الاول. ربح اول میتونی تو معونه اولیه صرف کنی، اما از ربح دوم که نمیتونی صرف کنی تو معونه ای که مال قبلش بود، مال برای قبلت که نیومده، برای بعدت اومده. این معونه استثناء شده از اون ربح اول. این حرفه شد. ببینید مناط کار رو زد به دلیل استثناء، در حالی که ما میگیم این حرف فرمایش آقای هاشمی شاهرودی، در حالی که ما میگیم اصلا دلیل استثناء فقط گفتش که الخمس و بعد المعونه، لسان دیگه ای نداشت، نگفته بود من به چی میخورم، گفت من استثناء از خمسم. پس آقای هاشمی شاهرودی یه دونه دلیل استثناء بیارین که به مگه به من به کدوم سوال میخوام بخورم. اصلا حرف اینو نزد که من به چی میخوام بخورم، گفت من به خمس میخورم. شما باید بری دلیل وجوب خمس رو بررسی بکنی. اصلا دلیل استثناء معونه فقط این بود، الخمس و بعد المعونه. این از کجا شما در میخوای بیاری که به سنه خورده؟ اصلا به سنه نه خورده، شما سنه رو از جای دیگه اومدی وارد کردی تو لسان دلیل، اصلا هیچی گفته الخمس و بعد المعونه. شما دلیل استثناء معونه رو داری میگیری به اینکه دو نحوه. ما در مورد دلیل استثناء معونه بحث داریم، اصلا دلیل استثناء معونه به هیچی فقط خورده به خمس. شما باید خمس رو معین کنی که به چی خورده تا بعد استثناء معونه معنا پیدا کنه، نه اینکه دلیل استثناء معونه دو جوره. شما برعکس داری میای، نه اینکه ما برعکس داریم میدیم. شما ایراد کردی به اینا، میگی آقا شما چی کار داری به دلیل آیه غنیمت، برو سراغ استثناء ببین چه جوری استثناء شده. آقا استثناء یه جوری لسان داره، دو تا لسان نداره که دو تا فقط گفته خمس و بعد المعونه. ملاک استثناء چی قرار گرفته؟ خود خمس، الخمس و بعد المعونه. شما خواستی بفهمی این چه جوریه، بعد بری سراغ دلیل الخمس ببینی الخمس چجوریه، تا بعد ببینی این استثناء خورده به خمس خمس چیه. دو تا لسان که نداریم که، یا دو تا احتمال تو لسان دلیل نداریم، معونه فقط استثناء شده از خمس. حالا بعد بیای ببینی این خمسی که مستثنا منه، این خمسی که مستثناست، مستثنا منه، این خمسی که مستثنا منه، این خمس مستثنا منه شما کل فائده هاست یا تک تک فائده هاست؟ درسته؟ پس باید برم سراغ آیه غنیمت. خمس مستثنا منه من، خمسی که تو اینجا داریم میگیم الخمس و بعد المعونه، دلیل وجوب خمس رو بیایم در نظر بگیریم، این آیا خورده به کل فواید یک سال کمان که حاج آقا رضا همدانی تو ذهنشون این بود بعد اومدن درستش کردن، یا خورده به تک تک اینها؟ اگه به تک تک اینها خورده، خمس این، خمس این، اینا خمسا با هم جمع میشه، من که آخر سال میخوام بیام خمس بدم، در حقیقت دارم 2300 تا خمس سودامو میدم، با هم جمع کردم دارم میام میدم. قشنگ ببین هی حساب کتاب میکنم، جمع میکنم خمس همه اینا رو میام میدم. هر کدوم برای خودش خمس داره، میگه خونم چقدر خمس گرفته انقدر، ماشینم چقدر گرفته انقدر، نمیدونم انقدر پول تو بانک دارم، انقدر پول دست فلانی دارم، انقدر چکام، اینا رو با هم جمع میکنم میگم اینم خمس من. شما خیال کردید که دلیل استثناء معونه رو بعد نگاه کنی، نه دلیل خمس رو بعد نگاه کنی. خمسه به مجموع اینا با هم خورده بود؟ نخه، دونه دونه من خودم حساب داشتم میکردم، این نهیدیم به دونه دونه اینا خمس میگرفته، الخمس و بعد المعونه، معونه به این خمس خورده. شما 2300 تا چند صد تا چند هزار تا خمس داری، خمسا رو با هم جمع کردی، جمع زدی، دادی به مرجع، گفتی اینقدر شد خمس من، جمع زدی. درسته نه؟ پس باید بری دلیل خمس رو ببینی. تو دلیل استثناء من فقط گفتم الخمس و بعدن معونه، هیچی دیگه من نگفتم که شما بری سراغ دلیل استثناء ببینی این به اون خورده یا به این خورده. بعد بری سراغ دلیل خمس. دلیل استثناء که لسانی نداره که، این استثناء شده از چی؟ از مستثنا منه. ما دلیل وجوب خمس چی بوده؟ دلیل وجوب خمس اینه که کل این خمسا رو بعد یه دونه است، یه دونه تکلیف به خمسه، یا نه هر خمسی برای هر ربحی برای خودش یه خمسی داره. ما میفهمیم نه چرسیدیم که هر غنیمتی برای خودش یه خمسی داره. المعونه هم خورده به این، این مسئلهی که ما داریم میگیم. پس میگیم دلیل و استثناء المعونه خوبه ما ورد انهم به قولهم علیهم السلام الخمس و بعد المعونه فهو ساکتون ان الوجهین المذکورین بل الدلیل الذی یقتضی الفرق بین النظریتین هو دلیل و کیفیت تعلق الخمس بالفائده و لذلك موافقه سید الهاشمی شاهرودی لا يمكن تأییده و المساعده علیه فإنه لم يتوجه الى سر اختلاف بین النظریه فإن الخلاف نا یرجو الى الخلاف فی کیفیت تعلق الخمس بالفائده فإن بعضهم یرى انه یتعلق بالطبیعه و بعضهم یرى انه یتعلق بكل فائده فائده ای بكل فرد من افراد الفوائد. صحیح؟ بعد مفصل خمس رو نگاه کنیم، نه دلیل استثناء. دلیل استثناء فقط این الخمس و بعد المعونه، چیزی توش در نمیاد که ببینید به چی خورده. به خمس خورده. خمس رو بعد ببینید چیه، خمس رو بعد ببینیم چه جوری بوده. اینم از دلیل دوم. دلیل سومم میخواین حالا یه تیکش رو بخونم، ولی طولانی این دلیل سومی، اما یه اشاره بهش بکنیم. این دلیل سوم، این دلیل سوم دلیل خوبی هم هست. عبارت آقای حکیم اول بخونم، این دلیل سوم میگیم دلیل خوبیه. معونه اضافه نمیاد، معونه اونی که صرف شده، فایده رو میخوام بگم، فایده که اضافه ها معونه که اضافه
نمیدونه که الان از معونه سال بعد خرج اینو هم مخروج شده این از اضافه سال از معونه سال بعدش بود.
بگین شاید منظورتون اینو بگین با من مثلا اینجوری بگم، فکر کنم شاید سوالتون منظور اینه. مثلا من نمیدونم این معونه که صرف کردم مال چه زمانی بود، مال محرم و سفر بود که اون رپ اول قبلا قبلش بوده، یا این معونه که من خرج کردم، اینا که خرج کردم مال ماه سفر بوده. من که نمیتونم دونه دونه اینا رو هیکاری وقتا حساب کنم، وای هم سخت میشه برای من. مثلا فرض کنید که من محرم و سفر رو که میگم دو ماه فاصله است، باز قشنگتره، اما یه درآمدی من روز اول محرم داشتم، یه درآمدی روز دوم، یه درآمدی روز سوم، یه درآمدی روز چهارم، من این وسط وسطای خرج کردم. یه بار مثلا اومدم به قول معروف زدم تو اون رکه، دفعه 10 تا کیسه برنج خریدم روز سوم ماه بوده، درآمد اینقدی به دست نمیوردم اون که حواسم نیست که بیام وقتی میخوام خر بلم من اونمو بخرم بگم خب یه نگاه کنیم ببینیم که مثلا من چقدر چیز داشتم، چقدر رپ داشتم، رپ اول و دوم و سوم محرمم چقدر من به اندازه اون خرج کنم که بودن اوزون استش. نه بابا، رفتم یک آدم چیز خریدم، درسته، یک آدم خرج داشتم، یه جا رفتم 10 میلیون پول دادم. من که دیگه دونه دونه اینا حساب نمیتونم بکنم که این رپ های قبلی صرف شد یا نشد. بعد حالا چقدر معونه اضافه تره اینا رو از معونه بعدی که آخر سال کسب کنم، اینجوری که من نمیتونم حساب بکنم که این خیلی سخت میشه. خب این قاعده داره بازم برای خودش، یعنی گاهی وقتا محاسبه کردن اصل خمس هم برای ما سخت داره. ببینید اینا اسر حرج نیست که اشکال ایجاد کنه، اینا همونیه که شما میگن باش حاکم شهر مصالحه کن. ببینید اگر اینجوری بخوایم حرف بزنیم اصل داره. ببینید اصل حقوق دادن خمس اگه به این بیان بیان جلو، اصل دادن خمس حرجیه. طرف میگن نمیتونم، یعنی شما نشسته باشین پایینه که حساب میکنین، خیلی هاشون توشون هستن، یعنی نمیخوام بگم همشون، اما اونا که درآمدشون خیلی زیاده و شعب مختلف دارن گیرن، میگه من نمیتونم بفهمم چی مال کجاست، از نمیتونم بفهمم ربه رو، ربه اول دوم سوم هیچ چیز، ربه هم نمیتونم حساب کنم. تمام درآمدان پراکنده است. مردم خیلیشون اینجوری هستن. شما الان یکی که میخواد خمس بده، ببین در 15 تا مورد ما، من یه فرمی موقع نوشتم برای این محاسبه خمس، مثلا خیلی بیشتر از اینا بود، اما اون مهماشو دیدیم دیگه. خمس صورت فرم 15 تا دونه، دونه به دونه اینا رو هی باید بگه من از این پولا دارم یا ندارم، یا آروم آروم یادشون میاد این آقایون استنتاقشون میکردن. خب پولی تو بانک نداری، حالا یه پول اینجا گذاشتم، دو ده دوازده نو پول تو بانک گذاشته، چقدر پول به دوروریاش داده، چقدر پول ماشینات. وقتی میخواد حساب بکنه، پدر اون کسی که خمسو در میخواد حساب کنه در میاره طرف، بعدم یه آخر درست آقا حساب نکرد، نمیدونی خودش چیکار میکنه. من برای همین گفتم یه فرم بدیم دستش، این تا میخواد بیاد تو مثلا یه جا برای محاسبه، یه دو سه ساعت بعد معطل بشه تا اون، یا یکی دو ساعت که اون قبلیه بخواد خودش حساب بکنه، اونم داره بیچاره میکنه اون طرفو، مغزش از من میبره، تازه این میخواد بعد بیاد مغز اون از من میبره. میگم این فرمو بدین که این به جای اینکه بیکار نشسته برداره درآمداشو تفکیک کنه بنویسه تمام پولایی که تو بانک داری به ای نحوه من انها وردار اینا رو بنویسه جمع بزن، پولایی که دست دیگران دادی، پولایی که تو جیبته، پولایی که تو گاف صندوقت، همینا رو جمع بزن. وقتی اینا رو بگی همه رو جمع بزن، این بعد دیگه میاد آخر خودش تو یکی دو ساعت همینا رو، وقت بعد خودش 15 16 تا میشه. خود همون درآمدها خیلی زیاده، بعضی وقتا نمیتونن، یا میگه اینقدر من چکام قاطیه، نمیدونم کدوم پول کدوم چکه، نمیتونم حساب کنم چکای پیش من، واقعا برای بعضیشون حرجی میشه، میگه من دقیق نمیتونم حساب کنم. خب میگه دقیق نمیتونی حساب بکنی دیگه، اینجا مصالحه میکنیم با حاکم شهر، نمیگیم که خمس نده، که اگه اینجوری باشه به حرج میگه چون خب من نمیتونم حساب کنم، میذاره میره. میگیم آقا مصالحه کن، حدودی شو در میارن مصالحه میکنن. یعنی تو همه اینا، یعنی تو حسابای مالی اینجوریه، بدتر و بهتر نداره، اینم هم همونه. ببینید بدتر و بهتر همش مصالحه میخواد، وقتی که شما ندونی مورد جهله، مثل که شما بگی آقا من یه چیزی نمیدونم، چون نمیدونم حرجه، نه چون نمیدونی حکم نمیدونم رو داره، همین دیگه حکم نمیدونم رو داره. ببینید همین که عرض خدمت رو نگاه کنید، وقتی شما نمیدونی که این معون مال قبلی است یا مال بعدی است، حکم نمیدونم رو جاری کنید، درست یا نه؟ ما که نگفتیم به حرج بیفتین که، هر وقت ندونستی بگین آقا من ندونم معونه بره به اول بخوره یا بره به دوم، موقع میگیم از همش حساب کن. هر جا میدونستی اونجوری حساب کن، یه جا میگی نمیدونم، ما که به زور نمیگیم که حالا یالا بگو ببینم مال کی بوده، درست یا نه؟ شما میگی نمیدونم، میگی خب نمیدونم اینجوری حساب کن، درسته؟ او حکم نمیدونم اصلا هم حرج پیش نمیاد. تازه اینجا خیلی بهتره، اونی که میخواد خمس و حساب بکنه خیلی بدتره کارش، چون اصلا نمیدونه رپی داره یا نه. نه اونا رو اشکال نگرفتن، نه نه اشکال تو موضوعات لازم نیست، اینا ما اینا رو راحتش میکنیم، این مسئله گیر نداره که بگیم تو واجبه که اینا رو بنویسی، نه میدونی بگو، نمیدونی خب نمیدونی دیگه. وقتی نمیدونی بیا نگاه کن الان ببینی اینقدر سود داری، اینقدر معونت از او کسب کن. تو نمیدونم ها ما بهشون گیر نمیدیم، تو نمیدونم ما همیشه تو نمیدونم میگیم خمس کمتر رو بده. حالا بعضی این مبنا رو ندارن، میگن احتیاط کن، بعضی نظرشون میبینی که وقتی نمیدونی احتیاط کن، نمیدونی خمس چه جوری شد، خب میدونی خمس رو تست اما نمیدونی چقدره، ما نظر اینه که کسب احتیاط نمیخواد. وقت بنابراین شما همه معونه ها رو کسب میکنی، وقتی ندونستی خمس کمتر دیگه، خمس کمتر یعنی چی؟ تکلیف زائد و شما برات جاری میکنید، درست یا نه؟ ما خیلی کار راحت میگه، هیچ به عرج هم نمیفته، اتفاقا زرنگ که بوده باشه همون نمیدونم، چون تو موضوعات نوشتن واجب، البته بعضی ها میگن تو تکلیف شرعی نوشتن واجبه با، بعضی اینو میگن، اما علایه حال حالا این نه، این باز خودش بحث فقهی داره. بعضی میگن اگر به کسی بدهی داشتی باید بنویسی، واجبه بنویسی، بعضی اینو میگن واجبه بنویسی که تکلیفت چیه، تکلیفتو بتونی ادا کنی. اما ما الان میگیم که اگر شما تو معونه برات خیلی سخته نوشتن امکان پذیر نیست، میشه نوشتن حرجی، درسته یا نه؟ وقتی نوشتن حرجی شد مستاق نمیدونم میشه، تو نمیدونم خمس کمتر واجبه، چجوری خمس کمتر واجبه؟ معونه رو بیا از کل رپا استثنا کن، چون نوشتن وقتی که امکان داشت واجب بود، شما الان برات حرجی نمیتونی بنویسی، پس شما تکلیف نداری، حکم نمیدونم هم همینیه که عرض کردم خدمتتون. ببینید ما خیلی راحتیم، هیچ حرج فقط دلیل بر اینه که شما لازم نیست بنویسی، چون حرجیه لازم نیست بنویسی اینقدر من فلان روز خرج کردم، بعد بیام رپ قبلی رو بسنجام، بعد این حرجی این کار. وقتی حرجی شد بر اساس نمیدونم میریم جلو، تو نمیدونم هم میگیم هرچی خمس کمتر، بیشتر شک بینی کم و زیاد کردی از زیادتره براءت جاری کن، درست یا نه؟ از زیادتره که شما خواستی براءت جاری بکنی چی کار میکنی؟ کل مونه رو استثناء میکنی، چون شک داری کل مونه استثناء میشه از کل رب یا نه، از بعضیش بعضی مونه استثناء نمیشه، شک داری شما اون کمتره رو بگیر، یعنی از کل استثناءش کن، درسته؟ این راحت ترین راهه. بنابراین تو فرض نمیدونم معونه ها رو استثناء بکن، چون نمیدونی که این معونه قبل از رب بوده یا نه، پس من فرض میکنی که ایشالله قبل رب نبوده، از همه داراییاتون استثناء میکنی. این نسبت به این، حالا بعد عبارت های خوی و اینا رو بعد میخونیم، دلیل سالس رو دیگه وقت نرسیدیم. صلی الله علیه و محمد.